نگاهی داریم به آخرین خبرها درباره شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان. پرتاب ماهواره جاسوسی نظامی اسرائیل به فضا رو بررسی می‌کنیم.
این ماهواره‌ای که در حال حاضر پرتاب شده دارای تجهیزات پیشرفته‌تری هست، یعنی رادار روزانه مصنوعی که برای عکس‌برداری در شب و همچنین هوای بد استفاده می‌کنه، خب خیلی پیشرفته‌تر از اون چیزی هستش که در افق ده هست.
به اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌پردازیم که از وجود شهرهای زیرزمینی موشکی در کل سواحل جنوبی ایران خبر داده. درخواستی را که برای اعطای مجوز به فدراسیون بوکس بانوان ارائه شده به آگاهیتون میرسونیم.
مهمترین چالشی که اتحادیه‌های جهانی با فدراسیون بوکس ایران دارن مسئله تبعیض جنسیتی هست. خب مسئله که تقریبا در بعد از انقلاب مدت‌ها حتی بوکس آقایان تحریم بوده، بعد از اون که بوکس آقایان اضافه میشه خانم‌ها نمیتونن تمرین بکنن.
گزارش ورزشی رو خواهیم داشت. برنامه یه هفتگی ملاقات رو خواهید شنید. و گفتگویی هم داریم با مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با شیوع ویروس کرونا. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت در حالی از اعمال جدید محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا خبر می‌دهند که این بیماری در برخی مناطق منجر به تعطیلی دوباره ادارات، سالن‌های تئاتر و سینما، مساجد و مراکز اجتماعی شده است. همکارم پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات این اخبار بپردازیم. پروانه لطفاً برای ما از آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران بگو.
درود بر تو شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. اعلام رسمی هر روزه سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار کرونا حاکی از رشد تصاعدی این بیماری در ایران که نگرانی ها رو هر لحظه داره بیشتر میکنه. پیام تبرسی رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که یکی از مراکز اصلی درمان کرونا در ایران، امروز اعلام کرد که دیگه تخت خالی در این بیمارستان برای بیماران کووید 19 باقی نمونده. در خبرها هم اشاره شد به سخنان علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا در پایتخت در مورد تغییر الگوی این بیماری در تهران و افزایش شمار مبتلایان که بسیار چشمگیر هست. سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران هم با هشدار درباره وضعیت نگران کننده کرونا گفته حتی اعداد و ارقامی که این روزها شاهد اون هستیم در 75 روز گذشته بی سابقه است و اگر رعایت نکات بهداشتی صورت نگیره تهران به شرایط سختی باز خواهد گشت. او گفته اعداد و ارقامی که در تهران وجود داره قابل قیاس با کل کشور نیست. بیمارستان های استان زنجان اونطور که در خبرها اومده دیگه جای خالی برای مراجعه کنندگان نداره. خبرها از بوشهر حاکی از بستری شدن 96 نفر طی 24 ساعت گذشته در مراکز درمانی این استان و آمار قربانیان این بیماری به 119 نفر رسیده. طی 24 ساعت گذشته در استان فارس هم 14 نفر جان خودشون رو به دلیل بیماری کووید 19 از دست دادن. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پل دختر با بیان اینکه 18 نفر از پرسنل بهداشت و درمان این شهرستان به کرونا مبتلا شدن از مرگ 11 نفر بر اثر کرونا خبر داده. همدان هم 4% از کارمندان دولت در این استان به کرونا مبتلا شدند. استان البرز و شهر کرج مشاغل پرخطر رو برای یک هفته تعطیل کرده. در مازندران بابل، آمل، بهشهر و نوشهر در وضعیت قرمز هستند که علاوه بر طرح دریا تمام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی هم در این شهرها به حالت تعلیق در اومده. شاهین 17 بیمارستان استان خوزستان هم یا دستگاه اکسیژن ندارن یا با کمبود جدی اون روبرو هستن. این در حالی است که اگه به یاد داشته باشی 30 فروردین ماه رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد ارسال دستگاه‌های اضافی کمک تنفسی به ایران رو داد و ظریف در واکنش به صحبت‌های اون گفتش که ما در ظرف چند ماه آینده میتونیم خودمون تولید کننده دستگاه‌های کمک تنفسی باشیم و از آقای ترامپ خواست که در امور داخل ایران دخالت نکنه.
مسئولان چه تمهیداتی رو برای کاستن ابتلا و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در نظر گرفتن؟
کمال حیدری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز گذشته با بیان اینکه در حال حاضر دست وزارت بهداشت در برخورد با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنن بازه گفت نظارت‌ها شکل ارشادی تنبیهی به زودی به خودش میگیره. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان هم با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفته قبل از اعزام سربازان قربارگری کرونایی صورت میگیره و پروتکل‌های بهداشتی در تمامی پادگان‌ها در حال اجراست. در تهران ستاد مقابله با کرونا از امکان و احتمال اعمال محدودیت‌ها در این استان خبر داده. تمامی کتابخانه‌های شهر تهران هم از روز گذشته تعطیل شده. این در حالی است که بنابر آخرین آمار 97% مردم شهرستان‌های استان تهران و 75% مردم شهر تهران قربالگری شدند و اجرای این طرح همچنان ادامه داره. همزمان با سیاست اجباری شدن ماسک در ایران، وزارت صنعت هم اعلام کرده صادرات انواع ماسک به خارج از کشور فعلا ممنوع شده.
سری هم بزنیم به جهان، وضعیت شیوع کرونا در جهان به چه نحوی هست؟
جالبه بگم شاید که حج امسال برای اولین بار در تاریخ این مکان دینی به صورت داخلی برگزار میشه و هیچ زائری از خارج از عربستان اجازه حضور در حج امسال رو نداره. فقط 10,000 نفر با این وجود امسال در حج حضور دارن که یکی از خبرهای بسیار مهمه همه‌گیری کرونا در جهان محسوب میشه. موزه لوور پاریس پس از 4 ماه تعطیلی روز گذشته بازگشایی شد. برزیل هم با وجود شیوع گسترده کرونا بارها و رستوران رو ها رو از روز گذشته بازگشایی کرد. اسرائیل با این حال بار دیگه به دلیل شیوع دوباره کرونا محدودیت‌های بسیار جدی رو در کشور اعمال کرده. لازم است ذکر کنم که در مصر هم چند پزشک و روزنامه‌نگار تنها به دلیل انتقاد از سیستم بهداشتی این کشور در مواجهه با بیماری کووید 19 بازداشت شدند. اگر وقت هست من یه سری آمار رو هم اعلام کنم.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. خب، اسرائیل در واقع بامداد دوشنبه 16 تیر ماه یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 رو به فضا پرتاب کرد که به گزارش رسانه‌های این کشور هدف از پرتاب اون رصد ایران به ویژه فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در همین حال کارشناسان اسرائیلی احتمال دادن که ایران ناچار شود سایت‌های توسعه، تولید و انبار موشکی و هسته‌ای خودش رو زیرزمینی کنه. همزمان با این گمان زنی، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته در کل ساحل خلیج فارس و مکران شهرهای زیرزمینی در مجموعه ارتش و سپاه وجود داره. در گفتگویی که ساعاتی پیش با بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم، ابتدا نظر او را در مورد این رخدادها جویا شدم. بابک تقوایی:
اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، اسرائیل ماهواره های جاسوسی خیلی زیادی داشته. خب این ماهواره که پرتاب شده اسمش هستش افق 16، که از خانواده ماهواره های افق هستش که اولین بار در سال 1988 یعنی 32 سال پیش پرتاب شد برای عکس برداری و جاسوسی. و خب این ماهواره که در حال حاضر پرتاب شده قرار هست جایگزینه یک ماهواره دیگه بشه به تدریج، که اسمش هستش افق 10. افق 16 دارای تجهیزات پیشرفته تری هست، یعنی رادار روزنه مصنوعی که برای عکس برداری در شب و همچنین هوای بد استفاده میکنه، خب خیلی پیشرفته تر از اون چیزی هستش که در افق 10 هست. و به همین دلیل بوده که حالا نه تنها به خاطر وجود ماهواره های جاسوسی اسرائیل، بلکه به خاطر تهدید بمباران هوایی حالا توسط آمریکا و اسرائیل در طی سالهای گذشته، به خصوص در سالهای اواخر دهه 70 شمسی و اوایل دهه 80 شمسی، پایگاه های موشکی سپاه پاسداران به تدریج زیرزمینی شدند. یعنی این پایگاه های زیرزمینی به خاطر تهدید ماهواره ها در اصل نشدن، بلکه به دلیل خطر بمباران هوایی و جنگ اینها ساخته شدن. و حالا اگر به ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه هم اشاره بکنیم، آن چیزی که از شهرهای زیرزمینی بهش اشاره میکنه، یک سری سوله‌های زیرزمینی و یک سری تونل‌های زیرزمینی هستش که مثال بزنم در غرب شهر بندرعباس داریم در نزدیکی ساحل، و در نزدیکی یک سایت پدافندی هستش که اخیراً یک تونلی ایجاد کردن که اصلاً شهر هم اسمش رو نمیشه گذاشت، یک تونل کوچکی هستش و در اونجا اینها میان یک یک سری موشک‌هایی رو ذخیره می‌کنن تا در صورت حمله هوایی و یا حمله با استفاده از موشک‌های کروز و گزند نابودی در امان بمونن. به نظر من ادعایی که فرمانده نیردریایی سپاه کرده بزرگنمایی هستش. شهر شناور که اصلاً امکانش وجود نداره، ولی خب شهرهای زیرزمینی همون پایگاه‌ها و تونل‌های زیرزمینی هستش که ایشون بهش اشاره می‌کنه.
خب ما الان چند روز پیش بود که یک انفجاری رو در سایت نتنز شاهد بودیم و صحبت‌های دو پهلوی مقامات اسرائیلی بود که به خصوص وزیر خارجه اسرائیل آقای اشکنازی میگه که اقدامات گسترده‌ای رو اسرائیل انجام میده که بهتره ناگفته بمونه، و ما می‌بینیم که روزنامه نیویورک تایمز 15 تیر ماه میگه بر اساس منابع اطلاعاتیش در خاورمیانه اسرائیل عامل این خرابکاری بوده. شما چه مقدار این رو محتمل می‌دونید؟
ساختمانی که تخریب شد در این انفجار در اصل یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ بود و خب در این مرکز قرار بودش که یک سری سانتریفیوژ هایی تکمیل بشوند برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ایران در مدت زمان کوتاهی، و این انفجار قاعدتا این روند رو با تأخیر بسیار زیادی مواجه میکنه و قاعدتا هیچ کشوری بیشتر از اسرائیل نمیتونه نیازمند وقفه در برنامه هسته‌ای ایران باشه، و قاعدتا به همین دلیل هستش که گفته میشه این کار توسط اسرائیل انجام شده. و حالا اینکه چگونه انجام شده، خب ما تصاویر ماهواره‌ای رو دیدیم و به خصوص سایت‌های پناهندگی که در کنار نتنز هستش، اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که تمامی اون 8 سامانه تور M1 که در 5 نقطه در اطراف این سایت قرار دارن همشون دست نخورده باقی موندن. یعنی اگر قرار بوده باشه که حالا اسرائیل از موشک کروز استفاده کرده باشه برای زدن سایت نتنز، خب قاعدتاً اینها باید قبل از انجام حمله به نتنز باید یک عملیات سرکوب پدافند هوایی درست مشابه به اون چیزی که در سوریه انجام میدن اینها باید انجام میدادن. یعنی میومدن با موشک‌های کروز مخصوص سامانه های پدافندی و رادارهاشون رو از بین میبردن، ولی چنین چیزی رخ نداده. بنابراین اون چیزی که در نتنز رخ داده نتیجه یک خرابکاری هست و خب احتمالاً یک سری مواد منفجره رو وارد اون مرکز کرده و شرایطی رو فراهم آورده برای انفجار، آتش‌سوزی و نابودی تمامی تجهیزاتی که در اون مرکز بودن برای کالیبراسیون و همچنین مونتاژ سانتریفیوژ های نسل جدید که اصلا هم بهش میگن IR-8 یا IR-9. و این یک ضربه بسیار بسیار بزرگی زده به برنامه هسته ای ایران.
چند روز پیش اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نامه‌ای نوشت به سران حدود 120 کشور و از اونا خواستش که از نفوذ خودشون برای فشار بر اسرائیل با هدف جلوگیری از انضمام کرانه باختری استفاده کنند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخی که به این نامه داده گفته که ایران از هیچ کوششی برای حمایت از فلسطین و استیفای حقوق مردمش و همچنین دفع رژیم اسرائیل دریغ نخواهد کرد. به نظر شما وقتی آقای خامنه‌ای به این نکته اشاره میکنه و میگه که از هیچ کوششی ایران دریغ نمیکنه، منظورش دقیقا میتونه چی باشه از لحاظ نظامی اگه بخوایم نگاه کنیم؟
تمامی حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه حماس و همچنین جنبش جهاد اسلامی در غزه، اینها بیشتر مالی بوده و همچنین روانی بوده، چون به هر حال محدودیت‌های خیلی زیادی وجود داره برای انتقال تسلیحات. یعنی میشه گفتش که تقریبا غیر ممکن هستش که ایران بتونه حتی یک سلاح سبک بتونه به غزه بفرسته. بنابراین منظور اینها همون حمایت مالی هستش و خب طرفین هم چه حماس و چه جمهوری اسلامی بر این تبلیغات روانی خیلی سعی می‌کنن دست بذارن و اینها رو گسترش بدن، و قاعدتا اینها مجبور هستن به همین نامنگاری ها و همین سخنان بسنده بکنن و از طریق روانی حداقل جوابی داده باشن به اون حمله یا اصطلاحا خرابکاری که در تاسیسات نتنز رخ داده.
گفتگویی بود با بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه مناقشه شدت گرفته ی ایران و آمریکا در خاورمیانه، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران از وجود شهرهای زیرزمینی موشکی در کل سواحل جنوبی ایران خبر داد. این تازه‌ترین اظهار نظر یکی از فرماندهان ارشد نظامی درباره یکی از پرتنش‌ترین مناطق برخورد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
شهرهای شناوری موشک‌انداز زیرزمینی در کل ساحل خلیج فارس در اختیار داریم و هر زمانی که صلاح باشد آنها را به نمایش خواهیم گذاشت. این را فرمانده سپاه پاسداران در گفتگو با نشریه صبح صادق متعلق به همین نهاد نظامی میگوید. علیرضا تنگسیری بدون بیان جزئیات چندانی از این شهرهای زیرزمینی و شناور، در این حال از اطلاع دشمن از این شهرها خبر داده، البته گفته اطلاعات دشمن دقیق نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه منظورش را از دشمن بیان نکرده، اما به شیوه مرسوم و رایج در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میتوان اشاره او را به آمریکا و بعضی متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان سعودی مربوط دانست. اشاره فرمانده نیروی دریایی سپاه به شهرهای زیرزمینی موشک‌انداز روشن نیست، اما به نظر می‌رسد منظور او از آماده بودن تجهیزاتی برای درگیری‌های احتمالی در آینده دانست. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفته در طول خط ساحلی 2200 کیلومتری بسیج دریایی و نیز 428 ناوگروه با بیش از 23,000 نفر نیروی ساماندهی شده حضور دارد. بیان وجود امکانات و ساماندهی گسترده در مرزهای دریایی ایران از سوی این فرمانده ارشد سپاه در حالی صورت می‌گیرد که خود او چندی پیش گفته بود رهبر جمهوری اسلامی دستور به ساخت و ساز مسکونی در جزایر خلیج فارس و آماده کردن آنها برای سکونت مردم داده است. اشاره‌ای که آن زمان به مسکونی شدن سه جزیره مورد مناقشه ایران و امارات متحده عربی نسبت داده شد. جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک. سطح تنش در آبهای جنوبی ایران چندی است به شدت بالا گرفته است. مقام های سپاه پاسداران اظهاراتی مقابل جویانه در مورد ایالات متحده و متحدانش ابراز کردند. در مقابل مقام های نظامی آمریکا نیز هشدار دادند. سپاه پاسداران اواخر خرداد سال پیش اقدام به شلیک و سرنگونی یک پهپاد ارتش آمریکا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا برخلاف مقام های ایران گفته بود پهپاد در حریم آبهای بین المللی سرنگون شده است. در همان زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در واکنش به سرنگون شدن پهپاد دستور حمله به سه موضع مختلف در ایران را صادر کرده، اما وقتی شنیده که در این حملات 150 نفر کشته می شوند آن را متوقف کرده است. دو ماه پیش از این نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفته بود. دی ماه سال گذشته نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دستور دونالد ترامپ در عراق کشته شد. اندکی بعد سپاه دست به حمله موشکی به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق زد که تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشت، اما در همان روز یک هواپیمای مسافربری بر فراز تهران با شلیک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد و تمام سرنشینان آن عمدتاً ایرانی و کانادایی جان خود را از دست دادند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
اینا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
حمید قبایی زاده دبیر فدراسیون بوکس ایران خواستار اعطای مجوز به فدراسیون بوکس زنان شد و گفت اکنون چند هزار زن در ایران مشغول فعالیت در این رشته اند ولی وزارت ورزش به آنان مجوز نمیدهد. دبیر فدراسیون بوکس ایران اضافه کرد راه اندازی بوکس زنان فقط خواست رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه 30 ساله دختران ورزشکار ایرانی است. سعید پیرمحمویی کارشناس ورزشی دیدگاه خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته است.
فدراسیون بوکس ایران با توجه به اینکه حالا فدراسیون بوکس در مقایسه با سایر فدراسیون ها کمی کمتر از سایر فدراسیون ها اخبارش مورد پیگیری ورزش دوستان قرار میگیره، اتفاقا فدراسیونی هستش که به شدت پرچالش هست با فدراسیون جهانی خودش و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک. مهمترین چالشی که اتحادیه‌های جهانی با فدراسیون بوکس ایران دارن مسئله تبعیض جنسیتی هست. خب مسئله که تقریبا در بعد از انقلاب مدت‌ها حتی بوکس آقایان تحریم بوده، بعد از اون که بوکس آقایان اضافه میشه خانم‌ها نمیتونن تمرین بکنن، تا جایی که قبل از المپیک 2012 لندن فدراسیون جهانی بوکس اخطاری بسیار جدی به ایران میده مبنی بر این که اگر شما در رشته بانوان هم فعالیت نداشته باشید سهمیه های بوکس شما برای المپیک به طور کلی ملغا میشه. همین ماجرا باعث شد که ایران به صورت سوری فعالیت خودش رو در رشته بوکس زنان آغاز میکنه، اما فقط اعلام میکنن که ما یک همچین چیزی داریم، ولی در عمل هیچ وقت بوکس زنان در ایران فعالیتی نداشته، نه فعالیت جدی نه فعالیت معمولی، هیچ گونه فعالیتی نداشته. بارها نامه های مهمی از فدراسیون جهانی بوکس و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک برای ایران ارسال میشه مبنی بر اینکه این تبعیض جنسیتی در بوکس رو بردارن، برطرف بکنن، اما هیچ موقع به این ماجرا توجهی نشد، تا اینکه به هر حال وقتی به امروز رسیدیم که دیگه اخطارها بسیار جدی هست و الان سایه تعلیق بر سر فدراسیون بوکس هم قرار گرفته، دبیر کل فدراسیون بوکس ایران اظهار نظر تلخی میکنه و از هزاران ورزشکار زن در رشته بوکس نام میبره که اونها دارن مخفیانه تمرین میکنن و این نشون میده که خود فدراسیون بوکس هم از این روند ناراضی هستش و حتی از وزارت ورزش خواسته که این تبعیض رو برداره، به اونها مجوز رو بده، در صورتی که اگر همکاری های لازم انجام نشه، مجوز های لازم صادر نشه برای فعالیت بوکس زنان، ما به صورت خیلی جدی در ورود به سال 2021 میتونیم منتظر این ماجرا باشیم که اتحادیه جهانی بوکس فدراسیون بوکس ایران رو تعلیق کنه.
بله، دیدگاه سعید پیر محمودی بود و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و گزارش ورزشی رو داشته باشیم از فریبرز غریب.
لغو دو مسابقه از هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران که قرار بود یک شنبه شب برگزار شود، به دلیل ابتلای چند بازیکن به کرونا روز دوشنبه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت. طبق اعلام مسئولان دو باشگاه استقلال و فولاد خوزستان، تست کرونا حدود 25% از بازیکنان این دو تیم مثبت اعلام شده بود و این تیم‌ها برابر حریفان خود پارس جنوبی جم و نساجی حاضر نشدند. طبق اعلام سازمان لیگ، بازیکنان این دو تیم باید تست راستی آزمایی بدهند و در صورت تایید بازی‌های این دو تیم به تعویق خواهد افتاد. احمد سعادتمند مدیر استقلال عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از مسئولان سازمان لیگ در مورد تست راستی آزمایی گفته:
وقتی شما تست بالاترین مرجع رو در واقع حالا میخواید راستی آزمایی بکنید که این زیادم جالب نبود، شما باید از همه عزیزان تست بگیرید. این رو هم خدمتتون بگم به ضرس قاطع، ما از منافع باشگاه دفاع میکنیم، شاید خیلی از عزیزان از ما دلخور بشن، اما اگر لازم باشه مستندات و مدارکی داریم که قطعا به فیفا و اف سی هم ارسال خواهیم کرد و برای دفاع از منافع باشگاه استقلال کوتاه نمی‌کنیم.
فدراسیون جهانی شطرنج با انتشار نامه خود به فدراسیون شطرنج ایران درباره روشن شدن وضعیت رقابت ورزشکاران این کشور برابر حریفان اسرائیلی پاسخ فدراسیون شطرنج ایران را منتشر کرد. فدراسیون شطرنج ایران در پاسخ به فدراسیون جهانی بدون اشاره به نام کشور اسرائیل نوشته شطرنج بازان ایرانی خودشان در این باره تصمیم گیری می کنند. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج گفته فدراسیون شطرنج ایران آمدانه از پاسخ دادن به سوال ما در مورد رقابت با ورزشکاران اسرائیلی خودداری می کند. از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده بر اساس رأی فیفا این باشگاه باید مبلغ 745 هزار دلار به گابریل کالدرون سرمربی سابق خود و دو کمک او پرداخت کند. کالدرون سال گذشته به عنوان جانشین برانکو ایوانکوویچ هدایت سرخپوشان تهرانی را بر عهده گرفت، اما به دلیل به موقع پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خود را یک طرفه فسخ و به فیفا شکایت کرد. و از کشتی ایران خبر رسیده محمد رضا طالقانی پیشکسوت این رشته و رئیس پیشین فدراسیون کشتی به کرونا مبتلا شده است. طبق آخرین خبرها طالقانی پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان برای ادامه روند درمان در منزل قرنطینه شده. چند روز پیش هم حسین نوری فرنگیکار ملی پوش ایران به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، 30 دقیقه از برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم و حالا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
33 سال دارد. دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی است و از دراویش گنابادی. درویشی که طی سالهای اخیر به خصوص پس از وقایع گلستان هفتم همیشه پیگیر وضعیت سایر دراویشی بود که توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده بودند. بهنام محجوبی، درویش گنابادی ساکن کرمان، یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی از کرمان به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت صدها درویش گنابادی در روز اول اسفند سال 96. بهنام محجوبی در میان بازداشت شدگان آن روز نبود. او 45 روز پس از وقایع گلستان هفتم بازداشت شد. درویش گنابادی که به همدلی و پیگیری وضعیت همکیشان خود معروف است و در همه آن 45 روز در راهروهای دادگاه ها بود و پیگیر وضعیت درویش بازداشت شده. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل شد. 40 روز بدون دسترسی به وکیل مدافع تحت فشار و بازجویی بود تا اعتراف کند که از رهبران تجمع اعتراضی دراویش در خیابان پاسداران تهران بوده است. او پس از 40 روز به قید وثیقه موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد و پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباطگیری با سایرین جهت برگزاری تجمع غیرقانونی عنوان شد. 2 سال زندان و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی حکمی بود که قاضی دادگاه ایمان افشاری مرداد ماه 98 برای او صادر کرد. حکمی که چند ماه بعد در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و در نهایت به رغم نظر پزشکان که گفته بودند او به دلیل بیماری تحمل شرایط زندان را ندارد، بهنام محجوبی 31 خرداد سال 99 در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن محکومیتش روانه زندان اوین شد تا 2 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات بود از مهتاب وحیدی ایراد. اما مؤسسه مبارزه با تروریسم مستقر در وست پوینت نیویورک به تازگی گزارشی به قلم مارک دوبوویتس و سعید قاسمی نژاد، هر دو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتشر کرده و در آن عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با شیوع ویروس کرونا و سوء اطلاع رسانی بررسی کرده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی توجه فرمایید که با مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها داشتیم و درباره این گزارش و یافته های آن پرسیدیم.
گزارشی که شما همراه با سعید قاسمی نژاد برای مؤسسه مبارزه با تروریسم مستقر در وست پوینت آمده کردید، گزارش بسیار مفصل و جامعیه که تمامی اخبار پیش آمده در ماهایی که ایران با ویروس کرونا مواجه بود رو پوشش میده. با توجه به این وسعت داده، به نظر شما کدام زاویه از عمل کرده جمهوری اسلامی بیش از باقی محل انتقاده؟
So in the study my colleague Saeed Qasemi Nejad and I focused on
در تحقیقی که همراه با همکارم سعید قاسمی نژاد انجام دادیم، مشخصاً بر کارزار سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در مورد ویروس کرونا متمرکز شدیم. همونطوری که مخاطبان هم میدونن، ایران یکی از مراکز اصلی درگیر با ویروس کرونا است. دولت‌های مختلف در سراسر جهان تلاش کردند تا به این وضعیت بحرانی سلامت بپردازند، اما دولت مذهبی در ایران با پنهان کردن این ویروس از مردم، دروغ گفتن در مورد وخامت و تبعات اون و برگزاری مراسم‌های بزرگ عمومی، این وضعیت بد رو بدتر کرد و به شیوع بیشتر اون دامن زد. ما در این تحقیق به این مسئله پرداختیم که جمهوری اسلامی ایران چطور از کارزار جهانی سوء اطلاع رسانی بهره برد تا توجهات رو از خرابکاری‌های خودش منحرف کنه.
آقای دوبوویتس، آیا ممکنه کمی درباره مفهوم سوء اطلاع رسانی و تفاوت اون با اطلاع رسانی غلط توضیح بدید؟
اطلاع رسانی غلط زمانی رخ میده که اطلاعاتی غلط سهواً منتشر شده و به اطلاع عموم برسن، اما سوء اطلاع رسانی یه تلاش برنامه ریزی شده برای انتشار اخبار غلطه. جمهوری اسلامی با متهم کردن آمریکا به راه اندازی جنگی بیولوژیک سعی کرد توجهات رو به سمت دیگه‌ای معطوف کنه، یا مثلا آمار دستکاری شده و گمراه کننده منتشر میکنه، یا در موفقیت‌هاش غلو کرده و اونا رو بزرگ نمایی میکنه، یا تحریم‌ها رو یه بهانه‌ای قرار میده تا سوء مدیریت خودش رو در مقابله با ویروس کرونا پنهان کنه. کارزار سوء اطلاع رسانی کارزاری تعمدی، هدایت شده و سیستماتیکه. مجموعی از دروغ، پنهانکاری و بزرگ نمایی تا مخاطب ایرانی و جامعه جهانی رو به مسیر غلط بکشونه.
سال بعدی من به همین مسئله ربط داره. در این گزارش مخاطبان کارزار سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران به دو گروه مخاطبان داخلی و خارجی تقسیم شدند. لطفاً توضیح بدید که ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای هر کدام از این مخاطب‌ها چه خوراکی رو تهیه می‌کرده.
ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی در داخل بر اتهام زنی به آمریکا متمرکز بود و آمریکا رو بابت این همه‌گیری جهانی ملامت می‌کرد. از چین دفاع و حمایت می‌کرد تا مردم انگشت اتهام رو به سمت این کشور که از متحدان مهم و استراتژیک ایران نگیرن. در مجموع هر خبری که لازم بود تا توجهات رو از تصمیم اشتباه رژیم برای پنهان کردن ویروس، برگزاری مراسم مربوط به 22 بهمن ماه یا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی منحرف کنه. در صحنه جهانی مسئله تحریم‌ها در مرکز توجه بود. اینکه ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل و مقابله با ویروس کرونا به گردن تحریم‌های آمریکا انداخته بشه و با بهانه قرار دادن همه‌گیری ویروس کرونا خواستار رفع و لغو تحریم‌های آمریکا بشن.
شما در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها همواره از مردم ایران صحبت می‌کنید. اینکه چگونه در مقابل جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، چگونه از عملکرد این دولت رنج می‌برند و غیره. حالا نظرتون راجع به نقش مردم در این میان چیه؟ چقدر مردم تونستن در مبارزه اجتماعی خود با ویروس کرونا موفق باشند؟
Well, I think the Iranian people certainly suffered from the pandemic.
به نظرم مردم ایران به خاطر شیوع کرونا به شکلی جدی آسیب دیدن و این ویروس رنج بسیاری رو به اونا متحمل کرد. شجاعت بسیاری رو در کنترل و مقابله با این ویروس از خودشون نشون دادن، اون هم زمانی که دولتشون با اونها صادق نبود و اطلاعات غلط منتشر میکرد، به مردم در مورد شیوع بیماری دروغ میگفت، داده های دستکاری شده منتشر میکرد و به هر بهانه‌ای متوسل میشد تا اقتصاد رو تعطیل نکنه و همچنان مرزها رو به منظور تجارت و سفر باز نگه داره. مردم ایران حقیقتاً با بحران‌های جدی روبرو‌اند، با بحران کرونا که سلامتشون رو نشانه گرفته و بحران دائمی مشروعیت و توانایی جمهوری اسلامی. کاملاً روشنه که جمهوری اسلامی نه توانایی، نه قاطعیت و نه صداقت رسیدگی به بحرانی عظیم نظیر کرونا رو نداره.
تحلیل شما از حضور گسترده نیروهای سپاه و بسیج در ابتدای مبارزه با ویروس کرونا چیه؟ در خیابان‌ها شاهد حضور گسترده این افراد بودیم که اماکن عمومی رو ضد عفونی می‌کردند. آیا فکر می‌کنید که بعد از حوادث آبان این حضور تونست مشروعیتی به این نیروها ببخشه؟
من فکر نمی کنم. ببینین، جمهوری اسلامی مدت ها وجود همگیری در ایران رو انکار کرد. در تاریخ 11 دی ماه همچنان مقام های رسمی می گفتن که هنوز بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران وجود نداره و بعد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رو بسیج کرد تا کسایی که در مورد کرونا اطلاع رسانی می کردن رو دستگیر کنن. جمهوری اسلامی اعلام کرد که 3600 تن رو در رابطه با شایعه پراکنی در مورد کرونا دستگیر کرده. مردم ایران به جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی اعتماد ندارند. فرستادن نیروهای بسیج به خیابان و نمایش توانایی و اقتدار این نیروها و نشون دادن اینکه اوضاع تحت کنترل دیر انجام شد. مردم ایران از این نیروها خسته شدند. نیروهایی که در سرکوب گسترده معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه دست داشتند. رهبران ایران و نیروهای امنیتی به این اعتراض‌ها با خشونت و کشتن بیش از 1500 تن پاسخ دادند. مردم ایران این رژیم که سرکوب گسترده می‌کنه و معاش و سلامت شهروندان در اولویتش نیست رو می‌شناسن.
آقای دوباویتس، اجازه بدید راجع به وزارت خارجه ایران و مشخصا محمد جواد ظریف هم صحبت کنیم. آیا فکر میکنید که اینها در کارزار سوء اطلاع رسانی نقشی داشتند؟
بله، آقای ظریف و وزارت خارجه ایران نقش بسیار مهمی رو بازی کردند. رهبران جمهوری اسلامی به مردم خودشون در صحنه های بین المللی، در شبکه های اجتماعی و به مخاطبان خارجی دروغ میگن و این رژیم مذهبی میلیاردها دلار صرف ساخت ماشین سوء اطلاع رسانی در داخل و خارج کرده و نهادهای کلیدی که به این ماشین اجازه فعالیت میدن عبارتن از وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نهادهای دیگه نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام صادق، حوزه علمیه قم. اما آقای ظریف و وزارت امور خارجه ایران در کارزار سوء اطلاع رسانی بسیار فعالن، به ویژه در بخش سیاست‌گذاری‌های عمومی. اونا در واقع نخستین نهادی هستند که تعیین میکنن یه خبرنگار خارجی میتونه به ایران بره یا نه و شرایط اقامتش چطور خواهد بود. اگرچه آقای ظریف خودش رو همواره به عنوان یک دیپلمات معرفی میکنه که با بدنه مذهبی جمهوری اسلامی تفاوت داره و دهه ها با روزنامه نگاران خارجی و تحلیلگران دمخور بوده، اما واقعیت اینه و مردم ایران هم میدونن که او هم بخشی از جمهوری اسلامیه، سخنگوی جمهوری اسلامیه و در ماشین سوء اطلاع رسانی جمهوری اسلامی و دروغ پراکنی ها نقش داره. در نتیجه او و عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نقش بسیار مهمی در اشاعه دروغ های ایران در صحنه جهانی دارن.
در جریان هستید که در حال حاضر مردم ایران با موج تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا روبرو هستند و آمار ابتلا و مرگ و میر مجدداً رو به افزایش گذاشته. چقدر از این داستان به نظر شما زاییده عملکرد نادرست و این کارزار سوء اطلاع رسانیه؟
ببینین، ما با یک همگیری جهانی طرفیم که همه کشورها از جمله ایالات متحده در تلاش هم بتونن اون رو کنترل کنن. نکته مهم در مواجهه با این شرایط اینه که مسائل به شکلی واقعی مطرح بشن، توصیه‌های درست و مناسب داده بشه، متخصصان مناسب به کار گرفته بشن و فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه اجرایی بشه. کشورهای بسیاری در حال حاضر درگیرن، اما به نظرم اونچه شرایط رو در ایران دشوارتر میکنه عدم تمایل جمهوری اسلامی به قبول حقایقی در مورد این همگیری و منشأ اون در ایرانه. ایران یکی از کشورهای اصلی اشاره دهنده این ویروس در خاورمیانه است و کشورهای بسیاری رو هم آلوده کرده. با این همه هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حاضر نیستند شرایط رو بر اساس وخامتی که داره جدی بگیرن.
effectively and responsibly the severity of the crisis.